أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه سومی که بهش استدلال شده برای بطلان فضولی، بلکه چهارم، عقل است. کتاب، سنت، اجماع، عقل. در این بحث ما امروز فقط اکتفا می‌کنیم به عبارات شیخ، چون خیلی هم بحثی نداره. الرابع، ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه فان الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. اون وقت که تصرف میکرده، تصرف شر مال غیر بی اجازه بوده، رضایت بعدی قبح او را نمیبرد. ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفان. یک شبهه‌ای که در این استدلال هست و شیخ هم به او اشاره نفرمودند، این که آمده بین عقل و نقل بر عدم جواز تصرف جمع کرده، در حالتی که در نقل اون عنوان مطرح است، عنوانی که ذکر شده و متفاهم عرفی، مثل کلمه تصرف. ببینیم تصرف معناش چیه. ولی در باب عقل دیگه الفاظ مطرح نیست، اونجا مدرک مطرح است. پس عقل درک دارد و نقل لفظ دارد، بنابراین جمع بین عقل و نقل درش یه مقدار مسامحه هست. شیخ چند تا جواب از این استدلال میدهد. والجواب ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الاثار عليها لیس تصرفا فیه. شیخ میفرماد صرف این که بر مال غیر عقدی میخونه، توقع اجازش دارد، قصد ترتیب آثار هم نداره، عقد میخونه که عقد خونده داشته باشد، برای اینکه عقد خونده داشته باشد که بعد اون طرف اگر اجازه داد بشه صحیح واقع بشد. خب این خلاف شرع نی، معصیت نیست. کمان که در نکاح مثلا مرتب پسر و دخترها را با هم عقدشونو میخونه با یه مهریه‌ای، و بعد هم که گفتن آقا بخونید، میگه ما صیغه‌اش را خوندیم، شما وقتی اجازه بدید یقع و صحیحا. خوندن عقد متوقعاً للاجازه بدون اینکه قصد ترتیب اثر را داشته باشد، این تصرف نیست و قبیح نمیباشد. نعم لو فرز كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار كما في بيع المالك أو الغاصب المستقل. مالك که عقدی رو میخونه، این عقدش علة تامة است برای حصول آثار عرفا، یا غاصبی که دزدیده است حالا میخواد بفروشه، اصلا کاری به مالک ندارد. کان حکم العقل جوازن او منعن حکم معلول المترتب علی. این تصرف علت تامه به قصد حصول اثر، این تابع اون اثر است. اگر ترتب اون اثر جائز باشد، این عقد یکونو جائزا. اگر ترتب اون اثر، مثل مالک که ترتب جائزه، اگر ترتب اون اثر جائز نباشد، یکون و این عقد غیر جائز. این فرمایشات شیخ خالی از مناقشه نی. یکی بحث اولشون فرمودن عقد بر مال غیر متوقعاً برای اجازه غیر قاصد تصرف نی، یعنی اگر توقع اجازه نداشته باشد و قصد ترتب آثار داشته باشه، این تصرفه. یک کسی عقد رو میخواند، فکر اجازه مالک هم نیست، غرضشم اینه که آثار بر این بار بشود، این غرض رو دارد. این نسبت به مال غیر تصرفی کرده یا تصرف در زبان خودش کرده. اگر کسی شیخ می‌فرماد اینجایی که عقدی رو بخونه متوقعاً للاجازه قصد ترتب آثار نداشته باشد، این اصلا تصرف برش صدق نمی‌کنه. مفهومش اینه که اگر توقع اجازه ندارد اصلا کاری نداره به مالک، خودش میخواد عقد رو بخونه، و در این حال قصد ترتب آثار هم دارد، میخواد آثار هم بار بشود. این تصرف است در مال غیر. این تمام نی، برای اینکه بیش از تصرف در زبان خودش نی، به مال غیر کار ندارد. این آدمی که دارد الان عقدی رو میخونه کاریم به مالک ندارد، قصدش اینه که بعد نقل و انتقال بشه و آثار برش بار بشود. این کجاش تصرف در مال غیره؟ چه ارتباطی به مال غیر دارد؟ این تصرف در مال غیر نی، بلکه ارتباطی هم به مال غیر ندارد. یعنی اگر حتی شما آمدید گفتید که نه، اونی که ممنوع است فقط تصرف نی، لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من، گفتید همه چیزشو میگیرد، حلال نیست مال دیگری، چه تصرف باشد چه تصرف نباشد. اگر اونجور هم باشد باز میگیم این ارتباط ندارد، این یه صیغه خونده، یه لفظی رو انشاء کرده. این تصرف در لسان خودش است، تصرف در اعضای خودشه، ربطی به مال غیر ندارد. پس یک شبه اینه که مفهوم این جمله اول شیخ اینه که اگر بنا باشد قصد توقع اجازه ندارد و به قصد ترتب آثار این تصرفه، در حالت که این تصرف حساب نمی شود، بلکه ارتباطی با مال غیر هم نداره، عقل هم براش قبحی نمی بینه. چه قبحی می بینه؟ عقل نشسته تو خونش داره انشاء صیغه می کنه به قصد اینکه بعد هم بره ترتیب آثار بده. تا ترتیب آثار داده نشده عقل هم براش قبحی نمی بیند. این نه عقل قبح می بیند، نه تصرف است و نه ارتباطی به مال غیر دارد. این یه شبهه. این که حالا میادش، نه قصد داره، قصد داره، میخواد اثر بکنه، این میخواد، این که میخواد که ببینید، گفت میخوای کتکت بزنم، گفت نه اینجا که اینجور نی، این میخواد واقع بشود، اما صرف اینگه میخواد واقع بشود کار زشتی انجام داده نسبت به دیگران، نسبت به مال غیر. میگم صرف خواستن، صرف اینکه این انشا میکنه به این قصد، این تصرف از هر مال غیر در لسان خودش تصرفه. میگم این چه قبحی دارد آقای بزرگوار؟ این چه قبحی داره؟ نشسته است کتاب خونه فلان جا را میفروشه به قصد، میگن یه کسی چیا فروخته بود سابق، زارن گفتن اعدامش میکردن، خیلی آدم زرنگی بود، گفتن دادگستری تهران رو فروخته بود، حیاتش هم اون پارک ارک قرار داد، اون جلوش که ارک از اونجا رو حیاتش قرار داده بود. خب این فروخته بوده به قصد ترتیب اثر این کار رو هم کرده بوده، کار بدی خودش کرده، اما نسبت به غیر هم کار بدی کرده تا نقل و انتقال نشده. همون آقا رو میگن رفت یه مملکتی وزارت دارایش فروخ به وزارت اطلاعاتش، خیلی میگن آدم زرنگی بوده. بلا تعجب نکنید، آدم ما میشه اینجور باشه در دروغگوی و دروغ پردازی. به هر حال اینجوریه که در اینجا نه تصرفی در مال غیر است، نه قبحی است، نه ارتباطی به مال غیر داره. دلش خوش بوده، خیال کرده است با این کار میشه و بعد نشد دیگه. قبح فاعلی درباره غیر داره آقای بزرگوار، به غیر ارتباط داره. یه کسی هم که مشروب میخوره هم قبح فاعلی دارد هم قبح فعلی، اما به غیر ارتباط دارد. ما میخواییم بگیم این تصرف در مال غیره، این ارتباط به مال غیر داره، ارتباطی نداره. خیلی فرق داره، من که نمیگم فرق نداره. گفت فرق آهو با عینک چیه؟ گفت فرقش اینه، اول آهو رو میبینن بعد میزنن، عینک اول میزنن بعد میبینن. من که نمیگم فرق نداره، اما میخوام بگم فرق فارق نی، توجه بفرمایید. اما این بحث دوم که ایشون فرمود بله اگر غرضش این باشد که عقد علت تامه است، میخواد این عقد رو بخونه که نقل و انتقال حاصل بشود، این تابع کان حکم العقد جوازن و منعن حکم مدلول المترتب علی، اگه این عقد رو خون نظرش امینه این علت تامه است برای نقل و انتقال، بعد هم نقل و انتقال حاصل شد ان ملکن، این عقد یکونو جائزا. اگر نه عقل و نقل و انتقال مترتب شد لا عن ملکن، این عقد یکونو حراما. اینم شبهه دارد، اون نقل و انتقال مترتب عن غیر حق حرامه، چرا تجاوز کنه حرمت از او به عقد؟ توجه میفرمایید، میفرماد اگر عقد را علت تامه قرار داد برای حصول اثر برای نقل و انتقال، یا غاصب این کار را میکند، دزد و مال دزدی را میفروشه، یا مالک و این کار را میکند، این عقدش به این قصد حرمتش و جوازش تابع اون ترتب اثره، اگر اون ترتب شرعی باشد این عقد هم یکون و جائزا، اگر اون ترتب نقل و انتقال جنس و بدن به مشتری، پول از مشتری بگیره، اینا حرام باشد مثل کار دوز، این عقد هم یکون و محرم. ما عرض می کنیم چه ارتباطی بین این دو است که حرمت از او به این بیاد؟ این عقدی که به عنوان علت تامه این قرارش داده است برای اون آثار، اون آثار حرام، اما چرا عقد حرام باشد؟ حکم از موضوع خودش تعدی به موضوع دیگری نمی کند. نقل و انتقال حرام، دست زدن و قبض و اقبازی که بعد اومده حرام یا جائز، چه ربطی دارد به عقدی که انجام گرفته؟ این یه موضوع دیگریه، اونم یه موضوع دیگریه. این هم این فرمایشش. بعد میفرماد جواب بعدی، ثم لو فرض کونه تصرفا کمما استقل العقل بجوازه، اگر هم تصرف شه عقل جاهد میدوند، مثل ازتزاعه و استلاع به نور غیب، یک کسی تو خونه چراغ روشن کرده، روشنایش اومده تو کوچه، حالا من نشستم اونجا از روشنایش استفاده میکنم، بگه که نه تو حق نداری از روشنایش استفاده کنی، این را عقل قبیح نمیداند روشنایی من از چراغ او، بر اینکه هیچ تصرفی در اموال او حساب نمیشود، مثل الاستزاعه والاستلا به نور الغیر و ناره، آتیش روشن کرده گرماش داره میاد تو خونه ما، حالا من میشینم تو خونه از گرمای او استفاده کنم، او میگه خلاف شرع، نخی حق نداری از گرما استفاده کنه، تصرف در مال او حساب نمیشود. من نهو قد یفرز الکلام فیما اذا علم الاذن فی هذا من المقال او الحال بناء على ان ذلك لا یخرجه من الفضولی، میداند که مالک راضی به این عقده، مالک رضایت به عقد دارد، خب اگر مالک رضایت به عقد داشته باشد دیگه عقد قبیح و حرام نیست، منتها به شرط این که بگیم علم به رضا فضولی را از فضولی بودن خارجش نمی کند و ما در خروج فضولی انشاء می خواهیم، انشاء و رضا می خواهیم، محض رضای باطنی برای خروج کفایت نمی کنه. این هم یک جواب. جواب بعدی، من تحریمه لا یدل علی الفساد، حرام باشد نهی در معاملات، حرمت در معاملات موجب فساد نیست، حرمت در عبادات و نهی در عبادات موجب فساده، اما نهی در معاملات موجب فساد نیستش. این فرمایش ایشون از نظر مبنا ناتمامه. ما بارا عرض کردیم که حرمت معامله ملازمه دارد اغلاءن با فساد. اگر شارع آمد یک بیعی را گفت نباید انجام بگیرد، کتکت میزنم، خسته شدم چقدر بد بگم این کار را نکن، زبون مو در آورد، بعد ازش میپرسیم خب اگه انجام دادیم چی تو؟ میگه اگه انجام دادی چی؟ درسته. اغلا بین این دو چه میبینن؟ منافق. یه رفیق داشتیم خدا رحمتش کنه، شما ها که نخوندید، ما سابق زیاد میخوندیم، یه کتاب بود به نام پند تاریخ، ما خونشون که منبر میرفتیم اون کتاب بامون بود، این میخوند، یا گفت فلان این کتاب پند تاریخ آخرش یخه، راست میگفت آخرش همینجوری وا میسه، یه جای ادامه پیدا نمیکنه. حالا ملازمه است بین حرمت شرعیه و بین فساد. نمیشه شارع چیزی رو حرام کند معامله را، ولی در این حال بگه اگه انجام دادی یقعو سیا. در حقیقت قانون گذار از قانون شکن چه کرده؟ حمایت کرده، گفته درسته حرام مرتکب شدی، اما داد و ستدت یقعو سیا. ملازمه ی اغل برخلاف معروف، ما معتقدیم نهی در معاملات هم موجبه فساد، نهی تکلیفی هم موجبه فساد. اینم اشکال اینجا. معنه لو دله، اگر دلالت بکنه بر فساد، لدل على بطلان البيع به معنا عدم و ترتب الاثر علی، میگه این اثر برش بار نمیشه، و عدم و استقلالی فی ذلک، مستقلی در ترتب اثر. و لا ينكره القائل بالصحه، قائل بالصحه میگه خود عقد تنها فایده ای ندارد، احتیاج به اجازه بعدی دارد. خصوصا اذا کانت الاجازت ناقله، خصوصا اگر بگیم اجازه از بعد اثر میکنه، این دیگه خیلی راحت تره که فساد این معامله موجب نمیشود اثر بار نشود با اجازه، اجازه ای که بعد میاد از زمان خودش اثر میکنه. بلاله اگر بگید اجازه کاشفه، معنیش این از اون آن اول اثر میکنه، ولی باز به کمک اجازه، ولی خودش فی حد نفسه اثری نداره، پس فسادش منافات با اون نداره. و مما ذکرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفزولی قاصدا لترتب الاثر من دون مراجعه المشتری، عقد از فزولی واقع شد قصد ترتیب اثر دارد بدون مراجعه مشتری، بناءً على ان العقد المقرون به هذا القصد قبیح محرم، لا نفس القصد المقرون به هذا العقد، عقدی از فزولی واقع شد برای ترتیب اثر بدون مراجعه مشتری، یعنی چی؟ ها؟ عبارت باریکالله که البته کتاب ما چاپ سده است، ولی خوبه شما هم کتاب درستش کردید. شما من دون مراجعه المالک بناءً على ان قصد مقرون قبیحه، میگیم قبیحه باشد موجب فسادش نمیشود. شیخ میفرماد وجوه دیگری هم استدلال شده است که من دیروز عرض کردم، اون وجوه را صاحب مقابیس بیان کرده و ده وجه صاحب مقابیس بیان کرده که شیخ خلاصه کرده که دوتا وجهش را بیان میکنه. پس بنابراین از راه عقل هم بطلان معامله فضولی ثابت نشد. سوال، از کتاب آیه شریفه تجارتن انتراز بطلان معامله فضولی ثابت شد؟ بلکه عکسش ثابت شد. از روایاتی که داشتیم بطلان عقد فضولی ثابت شد؟ نه ثابت نشد، ظاهرن بعضیش دلالت برعکس میکرد یا نداشتیم؟ ها؟ برخلافشم بعضی ها دلالت میکرد. اجماع هم که از اول پایه و اساسی نه خودش بود و نه نتیجه ای داد، اما خودش نبود برای وجود خلاف، اما اثر نداشت برای اینکه مسئله مسبب اجتهاده. و اما عقل و نقل، اون هم تصرف صدق نمی کند، بر فرض صدق تصرف دلالته، بر فرض تصرف قبیح هم نیست، تصرفات غیر قبیح هست. و به قول شیخ بر فرض فساد را هم بفهموند، حرمت رو بفهمونه، حرمت موجب فساد نمیشه. و بر فرض چهارم اینکه فساد فساد من حیث و عقد فضولی هوست، دلالتی بر این که عقد فضولی با اجازه یقع و فاسدا بر او دلالت نداره، ناظر به اینه که خودش بدون اجازه آقای مالک یقع و سیها. یکی از گناهانی را که مرحوم مقدس اردبیلی در همون کتاب و شهادات ذکر فرموده که می فرماد در کتب فقهی نیامده، نمیمه و سخنچینیه که یه بابی هم داره اصول کافی، باب و نمیمه. انا عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بشراركم؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال المشاؤون بالنمیمه. کارش اینه بره سخنچینی کنه، تلاش میکنه، تلاش زیاد برای سخنچینی. مشاؤون صیغه مبالغه است، مشا دیگه. کار اصلیش اینه که بره این ور اون ور و خلاصه سخنچینی، سعی میکند، سعی وافر در سخنچینی. نتیجه سخنچینی چیه؟ المفرقون بین الاحبه، بین دوستان و افراد ایجاد تفرقه و جدایی میکند. الباغون للبراء المعائب، میرن ببینن کی تو جامعه محبوبه، کی خودش آدم خوبیه، این آدم خوب نزد مردم را از نظر مردم ساقط کند، طلب می کند عیب را برای براء، یعنی اونایی که آدم های خوب و بری از عیوب هستن. حالا بعضی گفتن بری یعنی بری واقعی، بعضی گفتن یعنی بری عند الناس، مردم خوبش می دونن، ولی ظاهرن هر دو هست، یا لااقل دومیه. اونی که مردم خوبش میدونن، این برای اینکه کارش اینه، اینو باید بدش کنه تا بتوند از جامعه چیکار کنه، جداش کنه. به قول حالا یا با زبان روز ترور شخصیت. الباغون للبراء المعائب، دنبال اونایی میرن که تو جامعه ارزش دارن، مردم خوبشون میدونن، برای اینا عیب پیدا کنن، عیب بسازن، پیدا که نمی کنن، عیب بسازن، طلب می کنن عیب را برای اینا، تا اینا را در سطح جامعه از شخصیت بیندازن، اونا را جدا کنن از دیگران. خودشین یه کاریه برای آدم سخنچین. روایت بعدی از امام پنجم باقر العلوم علیه السلام، روایت محمد ابن قیس قال محرمت الجنتو على القطاطين المشائين بالنميمه، اونایی که دروغ جعل میکنن و با دروغشون میرن دنبال سخنچینی. على القطاطين یعنی جاعلین دروغ، المشائين بالنميمه، یه حرف قشنگی از شهید ثانی ظاهرا من به ذهن خودم آمد، بعدم شهیدم این حرف رو داره، و اون اینه که آدم سخنچین باید غیبت هم بکنه، آدم سخنچین باید تهمتم بزنه، آدم سخنچین باید دروغم بگه. اصلا نمیشه سخنچین باشد اما دروغ نگه، سخنچین باشه اما غیبت نکند، سخنچین باشد اما تهمت نزند، یعنی با یک جمله مرتکب 3-4 گناه میتونه بشه، هم غیبت میکند، هم تهمت میزند، هم دروغ میگد، هم سخنچینی میکند. اینا روایت عن ابی جعفر باقر علیه السلامه که اینا بهش برای اینها حرامه. حالا اینجا یه امیرالمومنین سلام الله علیهم روایت داره، بعد نگاه میکن اینجا یه بحثی دارن بزرگان در ذیل این حدیث که شیخ بهایی هم حرف داره، اینه که خب این آدم که میگه بهشت را، ببینید محرمتون علیهم داش بهشت دیگه، محرمتون الجنه، بحثشون اینه چجور بهشت برای این آدمی که لا اله الا الله گفته حرامه، در حالتی که نباید بهشت براش حرام باشه. چجور بهشت برای این حرامه؟ گفتن این معنا یه توجیه کردن، گفتن الالعبد معناش نی، یه مدتی براش حرامه، بعد برمیگرده از و میاد سراغ بهش. گفتن الجنت و محرمه نه ابد، الجنت و محرمه موقتن. بعضی آمدن گفتن الجنت و محرمه یعنی یه جنت خاصی، مثلا جنت عدن، جنات و عدن تجریه، یه بهشت خاص، نه اینکه از هر بهشتی محرومه، از یه بهشتی محروم است. بعضی هم توجیه های دیگری کردن. خیلی بنده تعجب کردم و متاسف شدم از این جهت که حتی حالا مثل شیخ بهایی، حالا بزرگان دیگر رو من کار ندارم، مثل شیخ بهایی که آدم بسیار دقیقیه، چگونه این اشکال به نظرشون آمده؟ آدمی که سخنچینه، کارش سخنچینی، اصلا مشائن به نمیم، کارش سخنچینی، روحیش اصلا با سخنچینی، روحیش با اینه مردم رو به جون هم بندازه، دوستان رو از هم جدا کنه، شخصیتها رو ترور کند. خب این اگر توبه نکرد با این روح خبیث میتونه به بهش برود؟ به قول بفرموده سیدنا الاستاذ سلام الله علیه و فلاسفه بزرگ، ما یه بهشت و جهنمی خودمون میسازیم، بهش میگن بهشت و جهنم معلولی، تخلف از علتم نداره، من گناه میکنم نتیجهش جهنمه، کار خوب میکنم نتیجهش سعادتی، معلول عمل منه، نه اینکه قراردادی باشه. بهشت و جهنم معلولی در این جلد سوم اسفار امام بهش اشاره شد و این تخلف بردار هم نیست، هیچ چیزی هم نمیتونه او را از بینش ببره. یک بهشت و جهنم موعودی داریم، مثل کیفرهای دنیا کیفر قرار میدن. اگر یادتون باشه امام میفرمود همینجا ما بر پل صراط هستیم که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر و روی جهنم قرار گرفته، که یه لحظه غافل بشیم پرت میشیم تو جهنم، میفتیم این ور، نمیتونیم از پل رد بشیم. همینجا، همینجا ما رو پلیم، همینجا دنبال حق رفتن بسیار مشکله، از شمشیر برنده تره، از مو باریکتره، طرفینش هم جهنمه، هر وری غلطید آدم رفته توی جهنم یه ذره غفلت بکنه. اینه میگیم معلولی. خب این معلولی نمیشود کسی که مشائه با این روحیه، و معلول هم مربوطه به روانه، روان ما یه وقت کمال پیدا میکند، میوه های بهشتی میسازد، و لکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم، یه وقت اینجوریه، و لکم فیها ما تشتهون، امزاره یه جای دیگه داری، روح ما شده اونجوری، یه وقت روان ما آتش میسازد. همینجا، همینجا گاهی آدم آتش میزنه به دیگران، گاهی آدم نه، آب خنک میده به دیگران. خب ما این آتش را در روح خودمون داریم زمینش را فراهم میکنیم. روح ما یه وقت کمال پیدا میکند، جنت عدن میسازد، نمیدونم ما تدعون میسازد، میوه های بهشتی میسازد، رضایت خدا را جلب میکند. یه وقتم این روح ما در بدی ها رشد میکنه، قساوت دارد، بدی دارد، میشه گیرنه و سوزاننده ی آتش جهنم. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هنناس و الحجاره. این آدمی که اینجا قشنگ راه میرفت اصلا نمیشد به سوزونیش، میرفت توی فریزر، توی یخچال، یخ به خودش میریخت که نسوزه، اما اونجا شده وسیله روشن کردن. سابقه بود یه بوته‌های کوچیکی بود، اینا رو این شده اونجا، خودش این کار کرده، نه خدا این کار رو کرده است. به هر حال خدا ما رو از همه گناهان نجات بده و السلام علیکم و رحمت.